بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مطرح کردیم که به حسب ادله مقابل اصول عملیه، به حسب ادله یعنی قرآن و حدیث و اجماع، چون جای عقلم اینجاها نیست، به حسب ادله آیا اصل و قاعده جواز معاوضه بر نجس و متنجسه الا موردی که مثل دهن متنجس استثناء شده، یا برعکس اصل و قاعده جواز معاوضه هست الا مواردی که استثناء شده، مثل میته که برخی میگن استثناء شده. خب شکی نیست که ثمره مهم این بحثم در موارد بیشماری که ما دلیل خاص بر یک طرف نداریم. اکثر نجاسات اینطوریه دیگه که دلیل خاصی بر یک طرفش نداریم، وقت میدونیم باید به قاعده مراجعه کنیم. خب عرض کردیم از نظر تتبع که دیروز صورت دادیم، یک عده اصل رو در معاوضات بر نجس من میدونن، یک عده اصل را جواز میدونن، یک عده هم مثل شیخ انصاری که دیدید گاهی عبارتشون به اون طرف میل پیدا میکنه، گاهی به این طرف. اگر کسی بگه بله مجموع کرام شیخ در 7-10 صفحه اول مقاصد کسی با دقت بخونه، نظر میفهمه که شیخ طرفدار اصل جوازه و برای من دنبال دلیل میگرده. ما اینو قبول میکنیم، یعنی خود بنده هم معتقدم از سیر مکاسب این در میاد، ولی حداقل عبارت مکاسب لیز هست، نمونش هم که براتون آوردیم. مهم دوستان ادله طرفین دیگه، ما دنبال دلیل باید بریم، چون میدونید در اینجور جاها منع دلیل میخواد، وگرنه مطلقات و عمومات ادله معاملات توانایی برای شمول مورد رو داره. لذا اول ادله من رو من آوردم تا بعد حالا برسیم به ادله جواز. پس دوستان مشخصا امروز و فردا انشاءالله اگر بیشتر طول نکشه، مشخصا دنبال این هستیم که مقتضای اصل منع معاوضه هست. من تعبیر به معاوضه میکنم که به بیع و شرا منحصر نشه. البته اگه یه وقت یه تعبیر بیع و شرا بود به خاطر مثلا دلیل یا اسباب مثاله، وگرنه بحث معاوضه است کلا. اینم باز بلد باشید که هم نجس رو بحث میکنیم هم متنجس. البته متنجسی که لا یقبلت تطهیر مگر به استهلاک، مثل آب گوشت و نمیدونم روغن و چیزایی که ناوه الا فرش و کفش و کلا که با یه ذره آب پاک میشه، اصلا از محل بحث خارجه، کسی هم شبهه در جواز نکرده. خب ببینید بخشی از ادله این حضرات در ذهن شما هست، همون ادله‌ای که می آوردن برای منع مطلق انتفاع ها، بله همون ادله رو آوردن برای منع معاوضه. خب حق هم دارن، چون معاوضه یکی از مصادیق انتفاست. کسی که میگه فلان آیه دلالت میکنه بر منع مطلق انتفاع از نجس، بله میتوندم بگه فلان همون آیه دلالت میکنه بر منع معاوضه، چون از مصادیقشه دیگه. لذا دوستان تو این بحثم همون آیات اونجا یادتون باشه، آیه مائده بود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، که میگفت معیار قرآن رجسه، هر نجسی رجسه. قرآن هم میگه فجتنبو. یکی آیه مدثر بود و رجزه فهجر. یکی آیه اعراف بود یحرم علیهم الخبائث یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. باز یکی سوره مائده بود حرمت علیکم المیتت و دم. مراجعه کنید اگر اشتباه نکنم صفحه 24 اینا بود، ادله مانعین 4 تا آیه بود. آقا همون ادله برای منع معامله استدلال شده بهش. چنانچه یادتون باشه یکی از ادله دهگانه مانعین چی بود؟ اجماع بود، درسته؟ اونم باز استدلال شده، اجماع هم استدلال شده. من ننوشتم ولی چون همه رو نقطه چین گذاشتم، باز برخی روایات بود که اونا میخواستن تمسک کنن، که امام مثلا فرمودن نجس رو دور بریز، نفرمودن استفاده کن. خب دور بریز یعنی معامله هم نکن. ببینید برید اونجا نگاه بکنید، همون ادله همه اینجا خودش رو غالب میکنه. یا اون دلیلی که ما گفتیم ممکنه کسی بیاره که شارع راضی نیست فضا و محیط رو نجاست بگیره، بله. یا اون دلیل دهم، اصلا نجاست یعنی وجوب اجتناب، وگرنه نجاست که یه چیز غیر از وجوب اجتناب نیست. خب یکی از اجتناب ها هم اجتناب از معامله است. فقط دوستان به ما حقم بدید که یک کمی رد بشیم بریم، یعنی بعضی جاها که میشه رد شد، حال مثل بحث دو سه روز گذشتمون واقعا نمیشد، جز این چاره ای نبود. یه بحث مهم بحثم نشده، باید یه جا بحث بشه، خب اونجا باید معطل بشه. اما یه جایی مثل اینجا فقط یه کمی کار شما زیادتر میشه که شب برید اون 10 تا دلیل رو، منطقه اونجا با نگاه مطلق الانتفاع، امشب با نگاه چی؟ معاوضه، مطلق معاوضه. کار به انتفاعات دیگه نداریم. به هر حال این کاری که انجام بدید وقتم کمتر گرفته میشه. آقا اون ادله در اینجا هم برای من تمسک شده. مهم از حالا به بعده، دوستانی هم که دیر اومدن، مهم از حالا به بعده که ببینیم آیا حدیثی آیه دیگه هم داریم غیر از اونها بفرمایید یا نداریم. از جمله دوستان ادله‌ای که تمسک کردن مانعین، آیه کریمه سوره نساء هست، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خیلی شسته رفته روشن اینا دوستان اینجور تمسک میکنن، میگن آیه نهی کرده از معاکله به باطل. میگه اموالتون رو در مقابل باطل معاکله نکنید. معاکله یعنی دست به دست، لا تاکلو، جا به جا کردن. این هم که به من این معاکله میگینیم به قرینه بینکم، لا تاکلو اموالکم بینکم. معاتات، جا به جایی کالا، دادن عوض و معوض در این فضاست. آیه دیگه میگه که اموال خود را در مقابل باطل ندید. باطل هم که میدونید یه دفعه باطل عرفیه، مثل سوسک و مگس و مورچه و نجاسات، بول و عذره. یه دفعه باطل شرعیه، مثل خمر و خنزیر. خمر و خنزیر یا مثلا حیوانات حرام گوش ممکنه برخی این ماهی ها، خب اونا که غمشون نیست که، حالا فرض داشته باشه نداشته باشه، پرنده نمیدونم سفیف و دفیفش یک اندازه باشه یا یه اندازه نباشه، خب باطل عرفی نیست ولی باطل شرعی هست. باطل هم که اهم است از باطل شرعی و عرفی. و نجاسات اگر همش باطل عرفی نباشد باطل شرعی هست. یکی میگم همش، خب بله مثل بول و عذره باطل عرفی هم هست، اما مثل شراب و خنزیر باطل عرفی نیست ولی باطل شرعی هست. قرآن میفرماید که در مقابل باطل پول ندید. این نهی هم دوستان کسی نمیتونه بگه نهی تحریمی هست ولی نهی دال بر فساد نیست. یادتون باشه ما میگفتیم که حرمت فساد هم مقدمه چندم بود، که میگفتیم حرمت دال بر، تو مقدمه چهارم حرمت دال بر فساد هم از چهارم و پنجم به هم ربط داشت. اینا رو گفتیم دیگه، خب هیچی دیگه. قهرن ثابت میکنه که معامله بر نجاسات علاوه بر این که حرامه باطل هم هست، فاسد هم هست. یک کمی استدلال طولانی شد ولی بالاخره تا به نتیجه برسیم باید چند مرحله رو بذاریم پشت سر، که آقا قرآن نهی میکند به عبارت دیگه دلالت بر فساد معامله که مقابلش باطله، عوضش باطله. نجاسات هم که باطله، پس معامله نجاسات باطله، فاسده، یعنی باطل شرعی است، نمیشه استفاده کرد. باطل یعنی مالا من، باطل در اجناس یعنی مالا منفعت محللت مقصوده، اینه دیگه. ببینید این در واقع استدلال به آیه معاکله. دلیل دیگه‌ای که آقایون آوردن اون روایت معروف ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرم شیئا. ما سوال می‌کنیم بول، عذره، شراب، میته، منی، خنزیر، کل، حرم هنه یا لم یحرم هنه؟ و حرم هنه، حرمت علیکم الدم والمیته والخنزیر والخمر، پس حرمه هنه. حرمه هنه پس حرمه چی؟ سمنه. خب حرمت سمنه هم که میدونید دال بر بطلانه. یادتون باشه میگفتیم روایاتی که دلالت بر حرمت سمن میکنه معنا نداره. آقا معامله صحیح باشه ولی سمن حرام باشه، این معنا داره؟ بنده و شما معامله صحیح بکنیم ولی پولی که من از شما میگیرم بر من حرام باشه، این یعنی چه معنا داره؟ اینم از این. اینکه دوستان هی برش میگردونیم به فساد، متوجه هستی؟ چون بحث ما رو منع و فساد، کار به حرمت تکلیفی بفرمایید نداریم. ما بحث حرمت تکلیفی تمام شد، بحث با که الان داریم میدونید بحث فساده و اینم مهمه، وگرنه حرمت تکلیفی بحثش گذشت و دیدید که ما که عرض میکردیم چیزی به نام حرمت خود انعقاد قرارداد نداریم، اونی که داریم حرمت‌های بعدیه که بحثش در یکی از مقدمات گذشت. اینه که من هی برش میگردونم به فساد، یعنی آقایونم برش گردوندن، نه اینکه حال کار ما باشه. آقا یک روایت هم داریم که علی ابن جعفر علیه السلام نقل میکنه از امام صادق، همینطور امام صادق از امام باقر، تا میرسه به وجود مقدس آقا امیر مؤمنان علیه السلام که آقا میفرماین بائع الخبیثات و مشتریها فی الاسم سواء. عبارت چم میبینید دیگه، فروشنده خبیثات و خریدار خبیثات در گناه هر دو شریکه. فکر نکنه مثلا خریدار که آقا من خریدم من گناه نکردم، یا اون یکی بگه آقا من مشتری میخواست نخره، حالا من فروختم او چرا خرید؟ گاهی توجیهات میکنن و افراد، ولی میگه آقا اون میخواست نخره به من چرا، من که نگفتم بیا بخر. حضرت میفهمن این توجیهات بذارید کنار، فروشنده خبیثات و مشتری مثل گوینده غیبت و شنونده غیبت، هر دو در گناه شریکن، گناهشون هم برابره. خب ببینید، اولا این که میگن در گناه شریکن، اولا دلالت میکنه بر بطلان یا نمیکنه؟ بله، میشه معامله حرام باشه و گناه باشه ولی صحیح باشه؟ مگر همون حرفی که قبلا زدیم، وگرنه طبق مبنای حق میدونید که ثابت هم کردیم که وقتی معامله حرام شد بفرمایید باطل هم هست. یادتون باشه چند روز پیش بود میگفتیم معنا نداره یه قانونگذاری یک معامله رو جرم اعلان کنه، حالا جرم دنیوی یا اخروی، حتی بگه بایه رو شلاق بزنید، مشتری رو تعذیرش کنید، از اون برم بگه برید معذر به نام همدیگه کنید، اگه نرفتید شلاقتون میزنم. خب حالا یه دفعه قرینه باشه ما حرفی نداریم، اما قرینه نباشه جمع نمیشه حرمت با صحت معامله. خبیثاتم که آقا اگر مراد فقط نجاسات نباشه، مسلم از هر مصادیقش نجاسات. واقعا خبیثات ما نمیگم حالا منحصر فرض کنید در نجاسات، ممکنه یه چیز پاکی هم باشه خبیث باشه، متعفن باشه طبع انسان، چون خبیث میگن اون چه که نفس انسان طبع انسان بدش میاد، مقابل طیب که نفس انسان خوشش میاد. حالا نمیگم همه خبیثات نجسند، ولی بپذیرید که مصادیق روشن خبیث نجاساته. پس ببینید استدلال این شد که آیه دلالت بر گناه میکنه، گناه دال بر حرمته، حرمت دال بر فساده، خبیثات هم که مراد از هر مصادیقش نجاسات. این که ممکنه نجس باشه خبیث نباشه حرفی نیست، ولی این که خبیثات قابل اطلاق بر نجاسات هست که شما نمیتونید منکر میشید که هر چیز نسبی، یعنی در اون استفاده مقصودی که میخواد بکنید ازش تنفر دارید، در اون استفاده مقصود تنفر دارید. حالا روغن ماژن که شما مثال میزنید، چون در اون استفاده منفعت مقصود تنفر ندارید، جز و خبائث حساب نمیشه. لذا هیچ که روغن نجس رو، روغن ماشین نجس رو، اما روغن نباتی اگر نجس بشه یا خون داخلش بریزه چی؟ خبیث میدونید. روغن ماشین داخلش یک عطب، اونم اگر خیلی خون بریزه انسان اصلا بدش میاد. میدونید انسان از کار بردن خون نفرت داره. حالا نه یه قطره خون بریزه توی یک 4 لیتری روغن ماشین نمیگیم خبیثه، اما اگر همین قطره خون بیفته تو آبگوش میگیم خبیثه، چون اون منفعت مقصودش یه جوریست که انسان تنفر پیدا نمی کنه، میرزه تو ماشین میره، اما این میخواد سر سفره بخوره بعدش میاد. و اما دوستان، آخرین دلیلی که تو کلمات با تتبع این بر اون بر ما پیدا کردیم برای من، روایات پراکنده است. این که میگم آخرین دلیل، چون همه توی یک چیز شریکن. آقا روایات پراکنده‌ای که مثلا در یک روایت امام راجع به خمر، در یک روایت کلب، در یک روایت خنزیر، در یک روایت عذره، امام فرموده مثلا سمن اینا سخت، روایتش قبلا یادتون باشه خوندیم، سمن العذره سختون، سمن الخمره سختون، سمن الکلب الذی لا یستاد، سگی که شکار نمی کند سختون. بله، سخته یعنی معاملش صحیحه یا باطله، قبلا چی گفتیم؟ یعنی باطله. خب براستی اگر امام رو کلب، رو خنزیر، رو خمر، رو عذره انگوش گذاشتن، به چه خاطر بوده؟ چون عذره عذره است یا چون نجسه؟ چون کلب کلبه یا چون نجسه؟ ما نگاه میکنیم میبینیم اون رمز بین همه اینها، جامع بین خمر و عذره و سگ و خنزیر، نجاستشه. خب الغای خصوصیت میشه کرد و گفت هر نجسی معاملش باطله. اگه دقت کرده باشی دوستان، اصطلاحاً من دیگه ننوشتم، اینجور جاها میگن قاعده مستاد. ما یه قاعده منصوص داریم، مثل این که رسماً یه قاعده رو امام و پیغمبر بگن، الناس مسلطون علا، این میشه قاعده منصوص. اما یه قاعده مستاد داریم، قاعده که انسان شکار میکنه به دست میاره. بعضی ها به مسامحه میگن قاعده مستنبت، یعنی قاعده که آدم از چند تا مورد، یه جا امام میگن سمن کل سخته، یه جا میگن سمن خم، یه جا سمن عذره، یه جا سمن خنزیر، من فقیه از موارد مختلف چه کار میکنم؟ استیاد قاعده میکنم. گوش میکنید؟ استیاد قاعده میکنم. قاعدم چیه؟ که معامله بر نجس و متنجس باطلان. من ننوشتم آقایون، ولی شما فرمایش امام رو رضوان الله علیه تو این رابطه ببینید، ایشون در همون اوائل مکاسب محرمشون اشاره به این نکته دارن که در واقع از موارد خود ما انتظار قاعده میکنیم. اینم دوستان دیگه مطالعهش با خودتون، متنش روایاتش هم ببینید. چون اکل مال به باطل، چون در مقابل زنا داره میگیره، مهر البقی، درست؟ نه نجس نباشه باطله. اما ثمر الخم غیر از نجاست منات دیگه ای داره؟ ثمر الکر غیر از نجاست خاصیت دیگه ای داره؟ بله. حالا بذارید فرض کنید جوابم داشته باشه، حالا ما که نمیخوایم بعد ما الان حرف آقایون درست بزنیم، مرده رو خوب بشوریم، حالا این مرده بهش میره یا جهنم، بعد میرسیم انشاءالله. مرده شوره خوب، مرده شوریست که مرده رو خوب بشوره، حالا چیکار داره جهنم میره یا بهش؟ خب ببینید یه سوال از شما میکنم که این فراز بعدی صحبت هامون جای خودشو باز کنه. بحث ما در خصوص بیع و شرا هست یا مطلق معاوضه؟ مطلق معاوضه، درسته؟ چون دوستان بحث ما در مطلق معاوضه است، برخی از بزرگان مثل صاحب جواهر وقتی که همین بحث رو آوردن، البته نه با این طول و تفصیل و ادله و به این جمع و جوری، با خیلی مختصر اشاره به برخی از ادله، گفتن البته نجاست رو نمیشه معاوضه کرد، پول گرفت، ولی حق اختصاص برای صاحبش هست. یعنی فکر میکنید حالا که ما میگیم من میشه مثلا هر کاری با نجاستی که مال یه نفره، حالا یه کسی است که یه سگی داره صاحب الکلبه، یه کسی است که شراب داره صاحب الخمره، میشه مثلا بهش تجاوز کرد، سگش رو از بین برد، به حقش تجاوز کرد، به شراب تجاوز کرد، ریخ دور مثلا؟ ایشون میگه با اینکه معاوضه ممنوعه ولی حق اختصاص هست، ولذا اگر کسی به این نجس تجاوز کنه به این معنا که از بین ببرد، عرفاً میگن فلانی در حق فلانی ظلم کرد، با اینکه اجازه نمیدن بفروش پول بگیره ها، ولی اگر کسی از بین ببره میگن بهش ظلم کرد. به همین خاطر که یک حقی عقلا میبینند و اگر کسی از بین ببره متعلق حق را میگن ظلم کرد، ممکنه بگیم برای دفعش و رفعیت میتونه پول بگیره، ولی این پول گرفتن معاوضه نیست، این پول گرفتن برای رفعیته. اگه دقت کنید اون فتوایی که دیروز زمینه رو آماده کردم که بگیم نجاسات معاوضه شون مشکل داره، ولی پول گرفتن برای رفعیت اشکال نداره. من یک کمی دوستان با مطلب جواهر شما رو، ذهن شما رو رفیق کنم. ببینید ما فکر میکنیم مثلا هر چی که مالیت نداره، ملکیت نداره، حق اختصاص هم نداره. اینطور درسته این حرف یا درست نیست؟ درست نیست. ولی شما وقتی میرید تو صف جماعت، صف جماعت رو میتونید بفروشید؟ خیر. مکان رو شما مالکید؟ نه، شما فقط اینجا حق دارید بشینید، ولی حق دارید، مالیت ملکیت نیست ولی حق هست. یک کسی شراب داره، به قول مرحوم علامه شراب محترم، شراب محترم میدونی یعنی چه؟ که شراب علا قسمین، محترمون و غیر محترم. مراد از شراب محترم یعنی بگید آقا چی؟ بله دیگه، شراب محترم یعنی شرابی که مال یه مسلمانه، مال یه ذمیه، شراب غیر محترم مال حربی. خب یه شرابی شراب محترم انسان نمیتونه از بین ببره، لذا اگر یک کس داره شراب میفروشه، بیریزی تو دکونش یا علی مدد، دیوار و در و ایناش که خوب نمیشه، شیشه ها رو خورد کنی نمیشه. حالا اول انقلاب که این مسائل بود، برخی افراد که مقید بودن، مثلا شراب میریختن دور، شیشه شو بهش میدادن، گفتن که بیا لاغل شیشهش به دردت میخوره، نمیذارن شیشه رو خورد کنن، شراب رو دور میریختن شیشه رو میدادن. خب حالا طبق این تحقیقات عنیقه ما، شراب رو هم نمیشه دور ریخت، شراب باید سرکش کنید بهش بدید. داره دیگه، شراب و سرکه بشه بهش داده بشه. یا یه نوار مبتذل مثلا از یه کسی گرفته میشه، خب حالا نوار مبتذل نوارش که ملکیت داره، خود صدام اصلا حق بهش نمیخوره، این غیر از شرابه، چون شراب صلاحیت برای سرکه شدن داره، سگ صلاحیت برای پاسبانی و گرفتن دوز داره، حالا اگه شکار بلد نباشه. اما مثلا صدای مبتذل مثلا، این دیگه نمیتونه بگیم حق اختصاص داره به این صدا، میشه نوار رو پاک کرد، نوار رو تحویلش داد. به هر حال، به هر حال دوستان اجازه بدید حالا چی؟ مدعی من نگفتم که صدا اگر استفاده حلال داشته باشه حق تعلق میگیره، نوار مبتذل گفتم. بله، مگه این مدعی ها، بعضی مدعی ها کمتر از اون مبتذل ها نیست، چون چیز نداره، هیچ منفعت نداره، شرع حق زایه، ولی اون صلاحیت داره، اون شأنیت سرکه شدن داره. لذا اگر یه شرابی باشه که متخصص میگه این سرکه نمیشه، هیچ ارزش نداره، به درد آبم نمیخوره، حیوانم بخوره بناست او اذیت کنه، او مست بشه، خب هیچی دیگه. و هر حال ببینید، صاحب جواهر میگه حق اختصاص هست، با اینکه تکسب و معاوضه جایز نیست، ولی دفع عوض و معوض درست نیست، اما برای رفع اختصاص میشه پول گرفت. که عرض کردم مسئله خون و مسئله فروش اعضا و اینا رو هم خیلی از همین راه حل میکنن، طرف 1,000,000 میگیره که از این کلیه رفعیت کنه، 1,000,000 میگیره که مثلا، یا 100,000 تومان میگیره یک بس خون اهدا میکنه، برای این پول برای رفعیت، چون حق اختصاص داره، میگه خون مال منه، خون من. در روایات داریم صاحب و شراب، یعنی خود همین صاحب و شراب یعنی یه اضافه شده به طرف، خودش معلومه یه حقی داره، یه ارتباطی داره. یا مثلا میگه صاحب المکان، با اینکه مالک مکان نیست ولی صاحب المکان هست. معمولا جایی که دوستان مالیت نیست، مالکیت نیست، تعبیر صاحب درسته. نمیگن مالک کلب اگر سگ شکاری نباشه، ولی صاحب الکلب تعبیرش درسته. صاحب العذره، صاحب نمیدونم میته، صاحب المنی و امثال است. خب از کسانی که دوستان وارد صحنه بحث شده، مرحوم شیخ، جناب شیخ انصاری، البته قائل به اصل من نیست، اول درس هم گفتم، ولی بعد از اینکه دوستان بحث من رو مطرح میکنه، میگه بر فرض که ما بگیم معامله اینها به قول صاحب جواهر تکسب نسبت به اینها، معاوضه اینها ممنوعه، حق اختصاص چرا از بین بره؟ حالا حق اختصاصی که یا از حیازت به دست میاد، یا قبلا مالک بوده بعدا تبدیل شده به حق اختصاص، حق اختصاصی که از حیازت به دست بیاد، فرض کنید طرف رفت قدیم ها این کارو میکردن، نجاسات رو تو کوچه ها جمع میکردن برای اینکه پای درخت و امثال ذالک نجاسات جمع میکردن تو کوچه ها، هم کوچه رو تمیز میکردن، هم این از این نجاست برای کشاورزی استفاده میکردن. خب مثل حالا نبود این کودهای شیمیایی و خیلی جاها هست تو این اجاره نامه ها هم هست که طرف میشد مستاجر یه خانه، مال اجارش این بود که صاحب خانه بیاد نجاسات این خانه رو بار کنه ببره، مال اجارش همین بود که نجاسات این خانه باشه برای صاحب خانه، اجاره همین بود دیگه. هست تو اجاره های قدیم مال اجاره ها هست که صاحب خانه مجاز باشه بیاد نجاساتی که مستأجر و مهموناش و خودش اینا تولید میکنن برداره بره. این حق اختصاص. البته گاهی وقتا میدونید حق اختصاص دقت کنید به خاطر حیازت نیست، یک کسی گوشت خریده، این گوشت متعفن شده بو کرده، خب این دیگه مالکیت به معنای مالیت که ملک باشه که بشه معاملکت نداره، ولی حق اختصاص داره. لذا اگر یه کسی آمد این رو انداخت جلوه مثلا حیوان خودش خورد، این صاحب میتونه اعتراض کنه که شما چرا این گوشت رو، من خودم میخواستم بریزم جلوه حیوانم بخوره، خود من مثلا حیوان گوشت خار داشتم. لذا شیخ میفرماید حق اختصاصی که ناشی از حیازت میشه یا ناشی از اینکه اول ملک بوده ولی بعدن از مالیت افتاده وجود داره. به همین خاطر ایشون میگه ممکنه بگیم میشه مصالحه کرد. آقا عبارت دقیقیه، میگیم بشه مصالحه کرد. حالا مصالحه بدون عوض یا با عوض؟ میدونید که در فقه شیعه برخی معتقدن مصالحه همچنان که میتونه با عوض باشه، بدون عوض هم میتونه باشه، که یه مقدار تصویرش بگه آقا من اینو مصالحه کردم به شما، همین بدون عوض با عوض مصالحه جایزه. یعنی اگر دقت کنید ایشون یکی از معاوضاتو داره اجازه میده. این که من کلام شیخ رو نقل میکنم برای اینه، چون ما بحثمون فقط بیع و شراء بگید آقا نبود، بلکه سایر معاوضات. ایشون میگه ممکنه مصالحه رو بگیم بدون عوض که شکی نیست، حتی با عوض. عبارت رو نگاه کنید صفحه 48، اگر تو اون صفحه تایپ شده باشه، عبارت شیخ رو میخونیم. یک وظاهر اول داره، یک وظاهر دوم. پیدا کردید خط چندو؟ خط چهارو. وظاهرو جواز المصالحه علی هذا الحق بلا عوضن، مصالحه کند بر این حق بدون عوض. بگه آقا من این نجاساتی که تا غروب جمع کردم تو کوچه ها مصالحه کردم به شما، همین ها دیگه، هیچی نگه ها، نه که مصالحه کردم در مقابل اون پولی که ازم میخوای، مصالحه کردم. اینو میگن مصالحه بدون بلا عوض. بناءً علی صحت هذا الصلح، مصالحه بدون عوض، بل و مع العوض. کدام؟ بل و مع العوض. حال من نقل قوله، نقل قول که دیگه من اتفاقا نقل من، چون من کپی میگیرم میارم تو درس، الان کپیش دستم هست، یه وقت احتمالی که منم اشتباه کرده باشم نیست. بل و مع العوض، اینا بل رو برای ترقی میگیرن نه عاطفه. خب واو عاطفه است، بل برای ترقی معم که داله بر مقابل است من، بل و معله است. البته چون ادبای اصیل من دوستمون رو تو چیز بکنم، اونا خود بر رو عاطفه میگیرن، یعنی ضمن این که عاطفه میگیرن برای اضرابم میگیرن، دیگه بعدش واو نمیارن، اما در این حال نمیگنم غلطه. اگر اشتباه نکنم در خود مغنی بعد از بل گاهی واو آورده و استعمال کرد، با اینکه مغنی سنده. بل و معل عوض بناءً علی انه، گوش کنید، ایشون میگه حتی ممکنه بگیم مقابل نجاسات یه چیزی هم بگیره، بگه آقا یه حقی از ما داشتیم، میگه آره درسته یادم نرفته، میگه این نجاساتی که من تا غروب جمع کردم مصالحه میکنیم به خاطر اون حقی که گردنم داری. آقا این عبارت علمایی که مکاسب خواندید اینو چیکارش میکنید؟ بناء علی انه لا یعد ثمنا لنفس العین، بنابراین که این عوضی که میگیره ثمن و مقابل خود نجاست نیست تا سهت باشد به مقتضای اخبار. و اینجا دوستان پس عوض چیه؟ بله عوض چیه؟ عوض حق. ببینید یه نکته اینجا عرض کنم، یکی همین که بگیم این ثمن حقه و در واقع این عوض عوض رفع الیده، گوش میکنید، عوض چی؟ رفع الید. یه نکته دقیق تر دوستانی که بی رو یادشون هست بودن تو کتاب البی، من عرض میکردم اصولا مرحوم شیخ در صلح، دقت کنید مطلبی است که معمولا بهش توجه نمیشه، مرحوم شیخ در مصالحه معتقده که مصالحه انتقال جنس در مقابل جنس نیست، مثل بی، مثل اجاره. در صلح خود تصالح انشا میشه. ببینید من وقتی یه چیزی با شما مصالحه میکنم، یه دفعه میگیم که مصالحه کردیم این را به او و منشأ رو چی میگیریم؟ مثلا بنده مکاسب رو مصالحه میکنم به 1000 تومان، میگیم انشا شد انتقال مکاسب به زید و انتقال 1000 تومان به امر به عقد صلح. اگر اینو تلقی داشته باشیم از صلح، صلح میشه چی؟ میشه مثل بی، مثل اجاره. انشا میشه انتقال. شیخ و اینا دوستان میگن در صلح منشأ انتقال هازا به هازا نیست، در صلح خود تصالح انشا میشه. یعنی بنده مصالحه میکنم با شما، شما هم انشاء صلح میکنید، منتها متعلق انشای من مکاسب، متعلق انشای شما 1000 تومنه. خب اگر اینطور باشه در واقع مصالحه در مقابل مصالحه هست، نه پول در مقابله. بگید آقا پول، اگر دقت کنید شبیه هبه معوضه میشه، در هبه معوضه هبه در مقابل هبه است، عوض شما هبه است، عوض اونم هبه، نه جنس در مقابل جنس، وگرنه با بی هیچ فرقی نمی کنه. آقا ادامه شو دیگه، بعدش مرحوم علامه هم یه اجازاتی داده که پشت سر میگذاریم تا انشالله مطالبه، دو تا نکته ریز هست که بگیم تا فردا انشالله.